سلام به شما. امروز میخوایم یه بررسی دقیق داشته باشیم روی موضوع اختلالات مصرف مواد در نوجوانان.
سلام، موضوع خیلی مهم و بروزیه.
بله، منبع اصلی ما هم برای این گفتگو گزیده‌هایی از خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوکه. این منابع اطلاعات بالینی و تحقیقاتی خیلی خوبی رو در اختیارمون میذارن.
دقیقاً.
هدفمون اینه که با هم نگاهی بندازیم به شیوع، انواع مواد رایج، عوامل خطرزا، تشخیص و خب رویکردهای درمانی که برای نوجوانان وجود داره.
درسته.
البته باید حواسمون باشه که بیشتر آمارها و داده‌هایی که توی این منابع اومده مربوط به ایالات متحده است، اما الگوها و اصول کلیش میتونه برای ما هم روشنگر باشه.
کاملا موافقم. و مهمه که یادمون باشه الگوهای مصرف مواد، میدونید، ثابت نیستن. در طول زمان و بین جوامع مختلف فرق میکنن.
آها.
درک این اطلاعات حتی اگه تمرکزش روی یه منطقه خاص باشه، به ما کمک میکنه چالش‌های واقعی که نوجوانان و خانواده‌هاشون باش روبرو هستن رو بهتر بفهمیم. این فقط عدد و رقم نیست، پشت هر کدومش تجربیات انسانی هست.
دقیقاً. خب بیایید از شیوع و مواد رایج شروع کنیم. طبق این منابع، مصرف مواد بین نوجوانان یه نگرانی خیلی جدی برای سلامت عمومیه.
بله.
آمارها واقعاً قابل توجهن. مثلا یه جا اشاره شده که تخمین میزنن حدود 30% دانش آموزای کلاس هشتم توی آمریکا حداقل یک بار مواد غیرقانونی رو امتحان کردن.
30% تو کلاس هشتم؟ عجب.
بله، این واقعا نشون میده مواجهه چقدر زود اتفاق میافته.
دقیقا، این آمار اهمیت برنامه‌های پیشگیری مؤثر رو، اونم تو سنین پایین، یعنی حتی دوره راهنمایی، خیلی برجسته میکنه. نشون میده که خیلی از نوجوانا قبل از ورود به دبیرستان اصلا با این مواد آشنا شدن.
و جالبه که طبق همین متن، شایع‌ترین مواد مصرفی در نوجوانان چیه؟ تنباکو، الکل و ماریجوانا.
آها.
دوتای اول که خب برای بزرگسالان قانونیه، ماریجوانا هم که تو بعضی جاها داره قانونی میشه، ولی مصرفشون تو سن نوجوانی بیشترین شیوع رو داره.
بله.
البته اینا تنها مواد مورد بحث نیستن. منابع به دسته‌های دیگه‌ای هم اشاره میکنن. مثلا مواد استنشاقی که خطرناکن و گاهی نوجوانای کم سن‌تر استفاده میکنن
که خیلی هم خطرناکه.
خیلی. یا مثلا محرک های قوی مثل کوکائین و متانفتامین، تهوم‌زاها مثل LSD و PCP که خب باعث تغییرات شدید تو درک واقعیت میشن.
درسته.
و مواد معروف به کلاب دراگ مثل اکستازی یا همون MDMA، GHB و کتامین که اثرات سرخوشی یا جدا کننده از واقعیت دارن. حتی سوء مصرف داروهای تجویزی و استروئیدهای آنابولیک هم مطرح شده.
نکته کلیدی اینجا اینه که شهر الکل و ماریجوانا انقدر خب رایجن. این سوال ما رو میبره به سمت درک عوامل شروع کننده و اینکه چطور ممکنه مصرف یه ماده راه رو برای مواد دیگه باز کنه.
آها، همون بحث گیت وی دراگ.
دقیقاً. توی متن به نقش احتمالی ماریجوانا به عنوان دروازه ورود برای مصرف کوکائین اشاره شده. این الگوها و آمارا همونطور که گفتی تأکید میکنن که چقدر پیشگیری و مداخله زود هنگام حیاتیه.
موافقم. بیا یکم عمیق‌تر شیم تو چند تا از این مواد. اول ماریجوانا. ماده فعال اصلیش THC هست. منابع میگن THC میتونه باعث اختلال تو حافظه کوتاه مدت و یادگیری بشه.
بله.
زمان واکنش رو کند میکنه، روی هماهنگی حرکتی تأثیر منفی میذاره و گاهی حتی باعث حملات اضطراب یا پانیک میشه.
درسته.
در مورد مصرف طولانی مدتش هم به سندروم بی انگیزگی اشاره شده، یعنی فرد ممکنه دیگه علاقه و توان انجام کارهای روزمره رو از دست بده و درگیر مشکلات ارتباطی یا حتی مشکلات روانپزشکی مثل افسردگی و استراب بشه. و یه نکته واقعا مهم که این منابع روش تاکید میکنن و نباید ازش غافل شد، قدرت یا همون غلظت THC توی ماریجوانا طی دهه‌های اخیر خیلی، یعنی به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده. یعنی چی؟
یعنی مصرف ماریجوانای امروزی ممکنه خطرات متفاوتی به خصوص برای مغز در حال رشد نوجوان که خیلی به این اثرات حساسه نسبت به مثلا 30 سال پیش داشته باشه. پس مقایسه مستقیم شاید خیلی دقیق نباشه.
آها، نکته مهمیه. آمار مصرفش هم این رواج رو نشون میده. طبق داده‌های متن برای کلاس 12 تو آمریکا، حدود 36% حداقل یه بار تو عمرشون و حدود 21% تو ماه قبل از تحقیق ماریجوانا مصرف کرده بودن.
آمار بالاییه.
خیلی. حالا بریم سراغ کوکائین. این ماده میتونه حس سرخوشی و انرژی زیادی بده، اما خب خیلی سریع خطرناک میشه. منابع به خطرات جدی قلبی عروقی مثل نامنظمی ضربان قلب و حتی سکته قلبی اشاره میکنن.
عوارض جسمیش خیلی جدیه.
بله، پارانویا، تحریک پذیری شدید و رفتارهای تکانشی و پرخطر هم با مصرفش دیده میشه. شکل تدخینیش یعنی کراک که اعتیادآوری بسیار بالایی دارم توی متن ذکر شده.
پتانسیل اعتیادآوری کوکائین چه پودرش چه کراک فوق‌العاده بالاست. میتونه خیلی سریع کنترل زندگی فرد رو بگیره. عوارض جسمی و روانی شدیدش میتونه واقعا ویرانگر باشه.
جالبه که تو متن گفته شده آمار مصرفش نسبت به دوران اوجش تو دهه‌های قبل کمتر شده، اما همچنان یه مشکل باقی مونده.
هنوز هست. بله، طبق آمار منبع حدود 3.4% از دانش آموزای سال آخر دبیرستان تو آمریکا حداقل یه بار کوکائین رو امتحان کردن.
خب بعد از این مواد به اصطلاح سنتی تر میرسیم به چیزی که منابع بهش میگن مواد محرک باشگاهی یا کلاب دراگ. معروف ترینشون اکستازی یا MDMA هست.
آها.
اینا معمولا تو مهمونی ها، فستیوال های موسیقی الکترونیک که بهش ریو هم میگن و کلاب ها مصرف میشن و باعث حس سرخوشی، افزایش انرژی و نزدیکی عاطفی به دیگران میشن. اما منابع به خطرات جدی هم اشاره میکنن.
مثلا چی؟
مثلا افزایش شدید و خطرناک دمای بدن یا همون هایپرترمی، کمابی شدید و بعدش هم دوره‌های افت خلق و خو یا حتی افسردگی که میگن به خاطر تخلیه ذخایر سروتونین تو مغزه، ماده‌ای که برای تنظیم خلق و خو خیلی مهمه.
درست، اثرش روی سروتونین خیلی شناخته شده است.
مواد دیگه ای هم تو این دسته اسم برده شدن، GHB و روهیپنول، که گاهی متاسفانه برای مقاصد شوم مثل تسهیل تجاوز استفاده میشن و باعث گیجی و فراموشی میشن، و کتامین که اثرات تجزیه‌ای یا جدا کننده از واقعیت داره.
چیزی که این مواد رو به طور خاص غیر قابل پیشبینی و خطرناک میکنه و تو منبع هم به طور ضمنی بهش اشاره شده اینه که اصلا نمیشه مطمئن بود محتویات و دوزشون چیه.
آها، یعنی خالص نیستن لزومن.
دقیقاً. یه قرص که به اسم اکستازی فروخته میشه ممکنه اصلا MDMA نداشته باشه یا دوزش خیلی بالا یا پایین باشه یا حتی مواد خطرناک دیگه ای توش باشه. این ریسک مسمومیت و عوارض جانبی غیر منتظره رو خیلی بالا میبره.
خب این خیلی ترسناکه.
بله. به علاوه اثرات درازمدت MDMA روی سیستم سروتونین مغز و ارتباط احتمالیش با مشکلات خلقی پایدار یا افزایش رفتارهای پرخطر نگرانی‌های جدی هستن که هنوزم تحقیق می‌خوان.
آمار مصرف MDMA هم طبق متن حدود 5% برای حداقل یک بار مصرف در بین کلاس 12 آمریکا بوده. خب حالا باید به الکل هم بپردازیم که گفتیم در کنار تنباکو و ماریجوانا جزء شایع ترین هاست. جالبه با اینکه قانونیه برای بزرگسالا، بیشترین شیوع مصرف رو تو نوجوانا داره. چرا به نظرتون اینطوره؟
خب منابع به چند دلیل احتمالی اشاره میکنن. یکیش در دسترس بودن بیشترش نسبت به مواد غیر قانونی. یکی دیگه پذیرش اجتماعی بالاتر تو بعضی خانواده‌ها یا گروه‌های دوستی. تبلیغات و تصویرش تو رسانه ها هم بی تأثیر نیست.
درسته.
اما نکته مهم اینه که مصرف الکل تو نوجوانی به خصوص به شکل مصرف بیش از حد یا همون بینج درینکینگ، یعنی نوشیدن مقدار زیادی الکل تو مدت کوتاه، خطرات خیلی جدی داره که منابع روش تاکید میکنن.
چه خطراتی؟
این خطرات فقط مستی موقت نیست، شامل افزایش ریسک تصادفات رانندگی، درگیری و خشونت، رفتارهای جنسی پرخطر، مسمومیت الکلی و حتی اثرات منفی روی رشد مغز نوجوان میشه.
پس با این که شاید عادی به نظر برسه، خطراتش اصلا کم نیست.
اصلا. و به طور خلاصه منابع به چند ماده دیگه هم اشاره میکنن. نیکوتین یا همون تنباکو که بسیار اعتیادآوره و جالبه که مصرفش اغلب با مصرف مواد دیگه هم همراهه. بله، این همراهی خیلی دیده میشه
که متاسفانه بیشتر تو سنین پایین تر مصرف میشن و آسیب‌های مغزی جبران ناپذیر و حتی مرگ ناگهانی میتونن ایجاد کنن.
فوق‌العاده خطرناکن.
و در نهایت توهمزاها مثل LSD که اثرات روانشناختی بسیار قوی و غیرقابل پیشبینی دارن و خطر فلشبک هم وجود داره، یعنی تجربه مجدد اثرات ماده مدت‌ها بعد از مصرف.
این تنوع مواد نشون میده که چالش چقدر پیچیده است و نمیشه یه نسخه واحد برای پیشگیری و درمان پیچید. باید به ویژگی‌های هر ماده و الگوی مصرفش توجه کرد. دقیقاً. حالا سوال اساسی اینه، چرا بعضی نوجوانا بیشتر از بقیه در معرض خطر مصرف مواد قرار میگیرن؟ منابع عوامل خطر یا همون ریسک فاکتورز رو به چند دسته تقسیم میکنن. بیایید اینا رو بررسی کنیم. اول عوامل فردی.
بسیار خوب. به نظر میاد شروع مصرف تو سن خیلی پایین، مثلا زیر 14 سال، یه زنگ خطره. همینطور سابقه پرخاشگری از دوران کودکی، مشکلات تو کنترل تکانه ها، داشتن شخصیتی که مدام دنبال هیجان و تجربه های جدیده، یعنی سنسیشن سیکینگ.
آها. و یه نکته خیلی کلیدی، وجود همزمان اختلالات روانپزشکی دیگه مثل ADHD یا همون بیش فعالی و نقص توجه، افسردگی یا استراب. متن حتی میگه حدود نیمی از نوجوانایی که اختلال مصرف مواد دارن، حداقل یه اختلال روانپزشکی دیگه هم دارن. این همزمانی اختلالات روانپزشکی با مصرف مواد که بهش میگن کوموربیدیتی یا اختلالات همبود فوق‌العاده مهمه.
چرا؟
چون این یه جور چرخه معیوبه. گاهی نوجوان برای اینکه با علائم افسردگی، استراب یا بیش فعالیش کنار بیاد، به اصطلاح خود درمانی میکنه و به سمت مواد کشیده میشه.
آها، برای فرار از اون حال بد.
بله، گاهی هم مصرف مواد خودش باعث شروع یا تشدید اون اختلالات روانپزشکی میشه. نکته حیاتی اینه که درمان مؤثر باید هر دو مشکل رو همزمان هدف قرار بده. جدا کردن اینها از هم اغلب جواب نمیده. نقش ژنتیک و سابقه خانوادگی هم که گفتید مطرحه.
نکته بسیار مهمیه. دسته دوم عوامل خطر، عوامل خانوادگی هستن. اگه والدین یا خواهر برادرای بزرگتر مواد مصرف کنن، اگه تو خونه دعوا و تنش زیاد باشه، اگه والدین نظارت کمی روی فعالیت‌ها و دوستان نوجوان داشته باشن، یا اگه نگرششون نسبت به مصرف الکل یا مواد خیلی سهلگیرانه باشه، خطر بالا میره.
درسته.
در مقابل جالبه که منابع تأکید میکنن روابط خانوادگی مثبت، گرم و حمایتگر و وجود قوانین روشن تو خونه مثل یه سپر محافظ عمل میکنه.
این نشون میده خانواده چقدر نقش دوگانه‌ای میتونه داشته باشه، هم منبع خطر و هم منبع قدرت و حفاظت.
دقیقاً.
والدینی که خودشون الگوی سالمی هستن، با بچه‌هاشون ارتباط باز و صادقانه دارن و قوانین منطقی ولی مشخصی تعیین میکنن، میتونن تأثیر فوق‌العاده مثبتی تو کاهش ریسک داشته باشن. و میرسیم به دسته سوم، عوامل مربوط به همسالان و محیط اجتماعی. منابع خیلی واضح میگن که مصرف مواد توسط دوستان نزدیک یکی از قوی ترین پیشبینی کننده های مصرف مواد تو خود نوجوانه. این خیلی مهمه.
البته میزان در دسترسی بودن مواد تو مدرسه یا محله همگی نقش دارن. حتی اشاره شده که شرکت تو بعضی فعالیت های اجتماعی خاص مثل مهمونی های ریو که گفتیم با مصرف مواد خاصی مثل اکستازی ارتباط داره.
قدرت نفوذ گروه همسالان تو دوره نوجوانی بی‌نظیره. نوجوانا تو این سن دنبال هویت‌یابی، استقلال و پذیرفته شدن تو گروه هستن.
بله.
گاهی برای رسیدن به اینها ممکنه رفتارهایی رو انجام بدن که لزوماً انتخاب اول خودشون نیست، از جمله مصرف مواد. درک این پویایی‌های اجتماعی برای طراحی برنامه‌های پیشگیری که مهارت‌های مقاومت در برابر فشار همسالان را آموزش می‌دهند خیلی مهمه.
و دسته آخر عوامل خطر که تو منابع ذکر شده مربوط به مدرسه و جامعه است. شکست خوردن تو درس‌ها، احساس عدم تعلق به محیط مدرسه و زندگی تو محله‌هایی که از نظر اقتصادی و اجتماعی محرومیت بیشتری دارن و مواد راحت در پیدا میشه، همگی میتونن ریسک رو بالا ببرن.
حالا چیزی که اینجا واقعاً جالبه و منابع هم بهش اشاره میکنن اینه که این عوامل خطر به ندرت به تنهایی عمل میکنن.
آها، یعنی ترکیبی‌اند.
دقیقاً. نکته کلیدی تعامل و تجمع این عوامل با هم دیگه است. یعنی مثلا نوجوانی که مشکلات خانوادگی داره ممکنه تو مدرسه هم دچار افت تحصیلی بشه و بعد به سمت دوستانی کشیده بشه که مواد مصرف میکنن. این ترکیب عوامل خطر ریسک رو به شدت افزایش میده.
میفهمم.
البته در کنار اینها عوامل محافظت کننده مثل همون روابط خانوادگی قوی، موفقیت تحصیلی یا داشتن گروه‌های دوستی مثبت هم وجود دارن که میتونن اثر عوامل خطر رو خونسا یا کم کنن.
خیلی خوب جمع‌بندیش کردید. خب حالا فرض کنیم نشانه‌هایی از مصرف مواد توی نوجوان دیده میشه. چطور میشه تشخیص داد که آیا واقعا اختلال مصرف مواد وجود داره یا نه؟
خب اینجاست که ارزیابی دقیق مهم میشه.
اختلالات روانی یا DSM اشاره میکنن نسخه پنجم یا DSM-5. این معیارها دنبال یه الگوی مشکل ساز مصرف مواد میگردن که باعث مشکلات جدی تو عملکرد فرد تو کار، تحصیل، روابط یا سلامت شده باشه.
درسته.
غربالگری اولیه هم خیلی مهمه. مثلا توسط پزشک خانواده یا مشاور مدرسه. روشی به اسم SBIART یعنی غربالگری، مداخله مختصر و ارجاع برای درمان تو متن ذکر شده که ابزار مفیدی برای شناسایی افراد در معرض خطره.
بله، SBIART خیلی کاربردیه.
ارزیابی کامل باید جامع باشه. فقط نپرسه چی مصرف میکنی و چقدر، بلکه تاریخچه دقیق مصرف، وضعیت سلامت روان، شرایط خانواده، وضعیت اجتماعی و تحصیلی رو هم بررسی کنه.
تشخیص تو نوجوانا چالش‌های خاص خودش رو داره. نوجوانا ممکنه مصرفشون رو پنهان کنن، مقدارش رو کم اهمیت جلوه بدن یا علائم مصرف مثل تغییرات خلقی، افت تحصیلی یا عوض شدن دوستان با رفتارهای معمول نوجوانی یا علائم مشکلات دیگه‌ای مثل افسردگی اشتباه گرفته بشه.
پس کار ساده‌ای نیست. نه واقعا، برای همین خیلی مهمه که اطلاعات از منابع مختلف جمع‌آوری بشه. خود نوجوان، والدین، معلما یا مشاوران. استفاده از ابزارهای ارزیابی استاندارد هم میتونه کمک کننده باشه. مثلا تو متن به ابزاری به اسم TASI یا شاخص شدت اعتیاد نوجوانان اشاره شده. این ابزارها چطور کمک میکنن؟
اینا صرفا یه چکلیست نیستن، بلکه کمک میکنن شدت مشکل تو جنبه‌های مختلف زندگی نوجوان سنجیده بشه و نیازهای درمانی دقیق‌تر مشخص بشه. در واقع نقشه راه درمان رو ترسیم میکنن.
بسیار خوب. پس از تشخیص میرسیم به درمان. منابع میگن بسته به شدت مشکل سطوح مختلفی از مراقبت وجود داره. از درمان سرپایی مثلا هفته چند جلسه مشاوره گرفته تا برنامه‌های فشرده‌تر سرپایی، بستری کوتاه مدت یا بلند مدت تو مراکز تخصصی و حتی زندگی تو خانه‌های بهبودی یا هافی هاوسز برای کمک به بازگشت تدریجی به جامعه.
سطوح مختلفی وجود داره. بله.
روش‌های درمانی متنوعی هم ذکر شدن.
بله، و یکی از مهمترین ها که تو منابع هم روش خیلی تاکید شده خانواده درمانیه.
آها، بازم خانواده.
دقیقاً. با توجه به نقش کلیدی خانواده‌ای که قبلاً صحبت کردیم، درگیر کردن فعال والدین و گاهی بقیه اعضای خانواده تو فرایند درمان شانس موفقیت رو خیلی بالا میبره. خانواده درمانی فقط نصیحت کردن نیست، بلکه به بهبود الگوهای ارتباطی، تعیین مرزهای سالم و تقویت حمایت خانوادگی کمک میکنه.
که همش برای نوجوان حیاتیه.
قطعاً. روش مهم دیگه درمان شناختی رفتاری یا CBT هست. این روش به نوجوان کمک میکنه افکار، احساسات و رفتارهایی که به مصرف مواد منجر میشن رو شناسایی کنه و یاد بگیره چطور اونها رو تغییر بده و مهارت‌های مقابله‌ای سالمی رو جایگزین کنه.
مصاحبه انگیزشی یا MI هم اسم برده شده.
بله، Motivational Interviewing.
که بیشتر برای کمک به خود نوجوانه تا انگیزه لازم برای تغییر رو پیدا کنه و به درمان متعهد بشه.
دقیقاً. روی انگیزه درونی فرد کار میکنه.
گروه درمانی و گروه‌های همسالان همسالم نقش مهمی دارن. تو پاورقی متن به گروه‌هایی مثل الکلی‌های گمنام، AA، معتادان گمنام، NA و گروه‌های مشابه برای خانواده‌ها مثل الانان و الاتین اشاره شده. این گروه‌ها میتونن حس تعلق و حمایت اجتماعی بدن که خیلی ارزشمنده.
حمایت همسالان تو بهبودی خیلی موثره.
در مورد دارو درمانی هم اشاراتی هست، هرچند جزئیات زیادی تو این بخش از متن نیومده. به نظر میاد بیشتر برای درمان اختلالات روانپزشکی هم بود، مثل ADHD یا افسردگی که همزمان با مصرف مواد وجود دارن، یا برای مدیریت علائم ترک یا کاهش ولای مصرف در مورد مواد خاصی مثل نیکوتین یا مواد افیونی کاربرد داره. البته اسم داروهای خاصی مثل متادون یا بوپنورفین تو این بخش نیومده. بله، دارو درمانی معمولاً در کنار روان درمانی و به عنوان بخشی از یک برنامه جامع استفاده میشه، نه به تنهایی. نکته اصلی و شاید مهمترین پیام در مورد درمان که از این منابع میشه گرفت اینه: هیچ رویکرد درمانی واحدی برای همه نوجوانا جواب نمیده. یعنی باید شخصی سازی بشه. حمایت همسالان تو بهبودی خیلی موثره.
در مورد دارو درمانی هم اشاراتی هست، هرچند جزئیات زیادی تو این بخش از متن نیومده. به نظر میاد بیشتر برای درمان اختلالات روانپزشکی هم بود، مثل ADHD یا افسردگی که همزمان با مصرف مواد وجود دارن، یا برای مدیریت علائم ترک یا کاهش ولای مصرف در مورد مواد خاصی مثل نیکوتین یا مواد افیونی کاربرد داره. البته اسم داروهای خاصی مثل متادون یا بوپرنورفین تو این بخش نیومده. بله، دارو درمانی معمولاً در کنار روان درمانی و به عنوان بخشی از یک برنامه جامع استفاده میشه، نه به تنهایی. نکته اصلی و شاید مهمترین پیام در مورد درمان که از این منابع میشه گرفت اینه: هیچ رویکرد درمانی واحدی برای همه نوجوانا جواب نمیده. یعنی باید شخصی سازی بشه. کاملاً. برنامه درمانی باید کاملا شخصی سازی بشه، یعنی باید بر اساس نیازهای منحصر به فرد اون نوجوان، نوع ماده یا موادی که مصرف میکنه، شدت مشکلش، وجود یا عدم وجود مشکلات روانپزشکی یا پزشکی دیگه، وضعیت خانوادگی، اجتماعی و فرهنگیش طراحی بشه.
مشارکت خودشون چی؟
خیلی مهمه. مشارکت فعال خود نوجوان و خانوادهش تو تصمیم گیری های درمانی هم خیلی مهمه و نباید فراموش کنیم که درمان یه فرایند طولانی مدته. فقط سمزدائی یا ترک اولیه کافی نیست. پیشگیری از لغزش یا همون ریلپس پریونشن و ارائه حمایت های مداوم برای حفظ بهبودی بخش های حیاتی این فرایند هستند.
بسیار خوب، فکر میکنم تونستیم مرور نسبتاً جامعی بر نکات کلیدی این منابع در مورد اختلالات مصرف مواد در نوجوانان داشته باشیم. دیدیم که شیوعش نگران کنند است، طیف وسیع از مواد مختلف درگیر هستند، عوامل خطر بسیار پیچیده و چندلایه‌ای یعنی فردی، خانوادگی، اجتماعی تو ایجادش نقش دارند.
بله، واقعاً چند وجهیه.
و تشخیص زود هنگام و درمان جامع شخصی سازی شده و با محوریت خانواده چقدر اهمیت داره؟
خب حالا چکیده همه این حرفا چی میشه؟ به نظر من جان کلام اینه که مصرف مواد تو نوجوانی یه مسئله پیچیده سلامت عمومیه که به هیچ وجه نباید ساده انگارانه باهاش برخورد کرد.
درسته.
و نیازمند آگاهی بیشتر همه ما، تلاشای جدیتر برای پیشگیری و فراهم کردن دسترسی بهتر به درمانهای مؤثر و به موقع. و یه نکته مهم دیگه که باید اضافه کنیم و شاید کمتر بهش پرداخته میشه، ضرورت کاهش انگ و قضاوتیه که متاسفانه هنوز اطراف اعتیاد و مصرف مواد وجود داره.
آه بله، انگ اجتماعی.
دقیقاً. این انگ باعث میشه نوجوانا و خانواده‌هاشون از ترس قضاوت شدن برای کمک گرفتن تردید کنن یا اصلا اقدام نکنن. وقتی ما به عنوان جامعه این مشکل رو بیشتر به عنوان یه بیماری پیچیده مغزی و رفتاری ببینیم، نه صرفاً یه ضعف اخلاقی، اون وقت فضا برای درخواست و دریافت کمک خیلی بازتر میشه.
حرف درستیه. برای شما که به این گفتگو گوش میکنید، درک این عوامل و پیچیدگی ها میتونه کمک کنه تا اگه با نوجوانی دو خانواده یا اطرافتون مواجه هستید که درگیر این مسئله است، بتونید بدون قضاوت، حمایتگر، آگاهتر و دلسوزتری باشید یا حداقل بدونید که کجا میتونن کمک حرفه‌ای بگیرن. و به عنوان یه فکر نهایی برای شما که همراه ما بودید، این منابع الگوها و درمانهای شناخته شده رو بر اساس دانش و تحقیقات موجود بررسی کردن، اما دنیای مواد و الگوهای مصرف دائما در حال تغییره.
همینطوره. اگه بخوایم کمی به آینده نگاه کنیم، به نظرتون چطور روند رو به افزایش قانونی شدن یا حداقل پذیرش اجتماعی بیشتر بعضی مواد مثل ماریجوانا تو نقاط مختلف جهان، یا از طرف دیگه ظهور مواد سنتتیک جدید و قوی‌تر که شاید هنوز شناخت کاملی ازشون نداریم، چطور میتونه چشمانداز مصرف مواد تو نوجوانا و چالش‌های پیش روی متخصصا، خانواده‌ها و خود نوجوانا رو تو سالهای آینده تغییر بده؟
سوال خیلی مهمیه.
این سوالیه که شاید الان جواب قطعی نداشته باشه، اما قطعا ارزش فکر کردن داره.